ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. به مجلس ختم برادر حامد کرزای هم حمله انتحاری شد. هند میگوید درباره عاملان بمبگذاری در ممبئی سرنخی در دست نیست. دولت‌های غربی حملات تروریستی ممبئی را محکوم کردند. مسئولان افغان میگویند روز پنج شنبه امروز عاملی انتحاری به مجلس ترحیم برادر ناتانی حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در شهر قندهار حمله برد و بمب همراه خود را در آنجا منفجر کرد. گزارش‌های اولیه از کشته شدن دست کم 4 تن در این حمله حکایت دارد. مولوی حکمت الله حکمت پیش نماز این مراسم و رئیس شورای طلاب اسلامی قندهار یکی از همین کشته شدگان است. شماری از اعضای کابینه افغانستان در این مجلس حضور داشتند اما اندکی پیش از این حمله انتحاری آن محل را ترک گفته بودند. احمد ولی کرزای برادر ناتنی رئیس جمهوری افغانستان و رئیس شورای ولایتی قندهار روز دوشنبه گذشته به ضرب گلوله یکی از نزدیکان و محافظانش کشته شد. وزیر کشور هند میگوید کارگاهان درباره عاملان سه بمبگذاری مرگبار در ممبئی یا همان بمبئی سابق هنوز سرنخی به دست نیاوردند. پالان یاپان چیدامبارام در کنفرانسی خبری گفت این بمبگذاری‌ها که روز گذشته چهارشنبه در سه محله بمبئی انجام گرفت یک حمله تروریستی هماهنگ بوده است. به گفته همین مسئول در این سه انفجار که بدون هیچ گونه اخطار قبلی روی داده 17 تن کشته و 131 تن مجروح شدند. پیشتر از کشته و مجروح شدن به ترتیب 21 و 141 تن خبر رسیده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از شخصیت‌هایی است که این حملات مرگبار را محکوم کرده است. پس از ایالات متحده آمریکا، کانادا و فرانسه، استرالیا نیز حملات تروریستی بمبئی را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جولیا گیلارد نخست وزیر و کوین راد وزیر امور خارجه استرالیا با انتشار بیانیه انفجارهای تروریستی روز چهارشنبه در هندوستان را به شدت محکوم کردند. ایالات متحده آمریکا پیشنهاد روسیه درباره آغاز گفتگوهای گام به گام با تهران بر سر برنامه هسته‌ای ایران را بررسی می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، هیلاری کلینتون روز چهارشنبه گفت به زودی گروهی از کارشناسان را برای رایزنی‌های بیشتر در زمینه بازگشت ایران به مذاکرات هسته‌ای به روسیه اعزام خواهد کرد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه که در آمریکا به سر می‌برد، روز چهارشنبه در واشنگتن پیشنهاد داد در ازای هر گامی که جمهوری اسلامی ایران در جهت شفاف‌سازی برنامه هسته‌ایش بردارد، جامعه جهانی هم بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را حذف کند. آمریکا و کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پی دستیابی به بمب هسته‌ای است، اما دولت تهران همواره این اتهام را رد کرده و مدعی است برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. 20 کرسی به کرسی‌های نمایندگی مجلس شورای اسلامی افزوده خواهد شد. مصطفی محمد نجار وزیر کشور با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت بر اساس اصل 64 قانون اساسی هر 10 سال یک بار 20 نماینده به جمع نمایندگان 31 استان اضافه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بر اساس مصوبه جدید دولت تعداد نمایندگان مجلس از 290 نماینده به 310 نماینده خواهد رسید و تعداد حوزه‌های انتخاباتی هم از 207 حوزه به 223 حوزه افزایش خواهد یافت. و سرانجام این که وزیر راه و شهرسازی دولت دهم خبر داد که مراجع و روحانیون ایران به ساخت آشپزخانه‌های اوپن در پروژه‌های دولتی اعتراض کردند. علی نیکزاد در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفته وقتی ما برای افتتاح مسکن مهر به استان‌ها می‌رویم، مراجع تقلید و عمه جمعه نسبت به آشپزخانه‌های اوپن گلایه دارند و معتقدند که این موضوع اسلامی نیست. در ساعت 14:04 وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. با ما بمانید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. دولت همچنان بر آمارهای اقتصادی خود پافشاری می‌کند. دیدار رهبر جمهوری اسلامی با نمایندگان بخش خصوصی. مسکن در ایران و مانور دولت بر روی معضل مسکن. تصویب حذف 4-0 از پول ملی ایران در هیئت دولت. توجه شما را در آغاز به چند خبر اقتصادی جلب می‌کنم.
به نوشته رسانه‌های جمهوری اسلامی، بانک مرکزی طی بخشنامه اعلام کرده است که در راستای ترغیب بانک‌های خارجی برای حضور در ایران، شورای پول و اعتبار روز 27 اردیبهشت ماه مصوبه‌ای را برای تسهیل کار بانک‌های خارجی در ایران به تصویب رسانده است. بر پایه این مصوبه، نرخ سود سپرده‌های ارزی، وام و تسهیلات اعطایی به ارز و میزان کارمزد عملیات و خدمات ارزی بانکی بر اساس عمل کرد و به تشخیص این بانک ها تعیین خواهد شد. شورای پول و اعتبار ظاهراً و به رغم فضای تنش در روابط ایران با کشورهای غربی و تحریم‌های گسترده اتحادیه اروپا و آمریکا علیه بانک‌های ایرانی و مبادلات پولی و مالی با ایران، دادن آزادی عمل به بانک‌های خارجی در صورت تأسیس شعبه در ایران را مشوقی بزرگ ارزیابی می‌کند. در حالی که ارزیابی کارشناسان این است که بانک‌های خارجی با توجه به گستردگی عملکرد بین‌المللی خود بعید است حاضر شوند منافع احتمالی در ایران را فدای آسیب‌ها و ضررهایی کنند که در صورت رعایت نکردن تحریم‌ها متوجهشان خواهد شد. گذشته از این، کارشناسان اقتصادی اگرچه این تصمیم را گامی به جلو برای ترغیب بانک‌های خارجی به حضور در ایران ارزیابی می‌کنند که می‌توانند به شفاف شدن وضعیت بازار ارز کمک کند، اما همزمان این پرسش را مطرح می‌کنند که چگونه می‌شود بانک‌های خارجی دستشان برای تعیین نرخ‌هایشان در ایران باز باشد اما بانک‌های داخلی از چنین حقی محروم بمانند.
هیئت دولت در جلسه عصر روز یکشنبه خود با حذف 4-0 پول ملی موافقت کرد. طرح حذف 4-0 از پول ملی که از سوی بانک مرکزی تهیه و ارائه شده است مورد تایید هیئت دولت است. به گفته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، قرار است جزئیات این طرح که شامل نام واحد پول ملی جدید و جزء اعشار آن است به زودی از طریق سایت بانک مرکزی به نظرخواهی عمومی گذاشته شود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، بنابر پیشبینی های بانک حداقل 3 سال لازم است تا تعمیدات لازم برای جایگزینی پول ملی جدید تکمیل و به انجام برسد. تلاش برای طرح حذف 0 از پول ملی پس از انقلاب سال 57 به دهه 70 باز می‌گردد، زمانی که طهماسب مظاهری دبیرکل و حسین عادلی رئیس کل بانک مرکزی بود. در آن زمان آقای مظاهری حذف 0 از پول ملی را پیشنهاد کرد، اما این طرح از سوی رئیس کل بانک مرکزی مورد قبول قرار نگرفت و به بایگانی رفت. 10 سال بعد غلامرضا مصباحی مقدم در مقام عضو ناظر شورای پول و اعتبار در حاشیه مجمع عمومی بانک مرکزی حذف 0 را به رئیس جمهوری پیشنهاد کرد که محمود احمد نژاد دستور بررسی این طرح را داد. اما این طرح عملاً و تا زمانی که طهماسب مظاهری به ریاست کلی بانک مرکزی منصوب نشده بود ساکت ماند. اساس فکر ارائه این طرح بر لزوم نوسازی سیستم بانکی استوار بود. از یک سو باید بانکداری الکترونیکی گسترش پیدا می‌کرد و از سوی دیگر و در کنار بانکداری الکترونیک باید روشی برای اصلاح پول ملی در دستور کار قرار می‌گرفت. پس از بحث‌های اولیه ظاهراً 4 گزینه مطرح شد. گزینه اول ادامه وضع موجود و انتشار اسکناس درشت‌تر، گزینه دوم عمل به قانون پولی و بانکی یعنی محاسبه هر ریال معادل 108 دهزارم گرم طلا، گزینه سوم حذف 3-0 از پول ملی و سرانجام گزینه حذف 4-0 از پول ملی که اولین بار در ابتدای فروردین ماه سال 89 از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد. در صورت اجرای این طرح هر ریال مساوی با یک دلار می شود. البته هنوز بر سر پیامدهای حذف صفرها و چگونگی اجرای عملیان اطلاعی کافی در دست نیست، اما رئیس کل بانک مرکزی می گوید هزینه چاپ اسکناس‌های کوچک توجیه اقتصادی ندارد.
دیگه امروز ما داشتن اسکناس 10 تومانی، 20 تومانی، حتی 50 تومانی در جامعه دیگه اصلا توجیه نداره. توجیه نداره اینه که ما برای چاپ هر اسکناس 38 تومن تا 50 تومن هزینه میکنیم.
محمود احمد نژاد ظاهراً حذف صفرهای روی اسکناس ها را باعث قوی شدن پول ملی و ارزش ریال میداند.
قرار داریم واحد پول رو هم در واقع تغییر بدیم، صفرها رو برداریم، از اسکناس ها واقعی کنیم. ارزش ریالمون الان ارزش ریالمون واقعی نیست،
در حالی که رئیس کل بانک مرکزی میگوید هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
اصلا نبایستی دوستان ما یا هموطنای ما رو نگران بکنه به دلیل اینکه هیچ اتفاقی نمیفته.
حذف صفر از پول ملی کشوران نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم و تورم تازنده آلمان غربی تجربه شد که چاپ مارک جدید را به دنبال داشت. پس از آن به ویژه از دهه 60 و 70 میلادی به این سو این عمل بارها و بارها در کشورهای مختلف مانند ترکیه و برزیل که اکثرا کشورهای در حال توسعه بودند به اجرا درآمد. کشورهایی که اقتصاد آنها از تورم بالا رنج می برد و ارزش پول ملی آنها در سراشیب سقوط قرار گرفته بود. عمده اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که حذف صفر از اسکناس هیچ گونه تأثیری بر شاخص‌های اقتصادی طرف عرضه و طرف تقاضا ندارد و بیشتر اثر روانی بر جامعه می‌گذارد.
هنوز بحران مالی یونان گریبان اتحادیه اروپا را رها نکرده است و کشورهای عضو گرم چانه‌زنی بر سر بسته دوم نجات یونان هستند که خبر از بحران ایتالیا می‌رسد. گردهمایی عجولانه شماری از کارشناسان مالی اتحادیه اروپا از جمله چند وزیر دارایی که دوشنبه شب برگزار شد نشان از اهمیت اقتصادی این خبر دارد، چون ایتالیا چهارمین قدرت اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و وضعیتش در صورت دوچار شدن به بحران مالی با یونان قابل مقایسه نیست. مانند همیشه سرپرست مالی اتحادیه اروپا ژان کلود یونکر ابراز اطمینان می‌کند که اتحادیه بر مشکلات موجود چیره خواهد شد، اما حتی انتشار خبر بحران مالی ایتالیا باعث درهم ریختگی بازارهای بورس و مالی شد. در این میان پیشنهادها برای استمهال بدهی یونان و یا حتی بخشودگی بخشی از بدهی‌های این کشور بیشتر و بلندتر می‌شود. مارتین بلسینگ، رئیس بانک آلمانی کمرس بانک، روز سه‌شنبه در مقاله‌ای در یک روزنامه آلمانی نوشت که یونان نیاز به یک استمهال بدهی خود و حتی بخشیدن بخشی از بدهی‌هایش را دارد، چون هیچ بسته مالی نمی‌تواند یونان را در آینده‌ای نزدیک از بحران نجات دهد. کمرس بانک یکی از بزرگترین طلبکاران یونان است. اما بلا تصمیمی و مردد بودن اتحادیه اروپا در مقابله با بحران مالی یونان بازارها را ناآرام و ملتهب کرده است. روز سه‌شنبه نه تنها شاخص‌های بورس در اروپا کاهش یافت، بلکه نرخ بهره اوراق قرضه دولتی با سررسید 10 ساله ایتالیا بالا رفت و به حدود 6% رسید. بالا رفتن نرخ بهره اوراق قرضه دولتی به این معنی است که اعتبار این اوراق کمتر شده است و دارندگان آن تلاش دارند هر چه سریع‌تر خود را از شر این اوراق قرضه نجات دهند. نرخ بهره اوراق قرضه دولتی 10 ساله اسپانیا هم به بیش از 6% رسید. یک مقایسه با نرخ بهره اوراق قرضه دولتی آلمان که 2.5% است نشان می‌دهد که بهره بالای 6% حکایت از بی‌اعتمادی به اوراق قرضه دولتی ایتالیا و اسپانیا دارد. در کشورهای یونان، ایرلند و پرتغال در حال حاضر اوراق قرضه دولتی با سررسید 10 ساله این کشورها به ترتیب 16، 7، 12 و 12.2% معامله می‌شود. ایتالیا روز سه‌شنبه برای تأمین اعتبار مورد نیاز خود در بازار آزاد نزدیک به 8 میلیارد یورو با بهره بیش از 3.5% قرض گرفت.
هر وزیری باید هر هفته یک خبر خوش به مردم بدهد. این دستور تازه محمود احمدی نژاد به همکارانش در کابینه است.
باید روزانه خبرهای خوش واقعی سازنده و ماندگار برای مردم داشته باشه. یعنی من حال رصد باید بکنم هر وزیر هر هفته باید یه خبر دستاورد مهم هر هفته برنامه‌ریزی کنید، برید اعلام کنید عینی، ببینن مردم که کاری انجام شد.
به رغم اینکه در هفته‌های گذشته آمارهای دولت احمدی نژاد درباره مسکن و تولید و رشد حتی از سوی برخی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی به زیر سوال رفته است، اما محمود احمدی نژاد به هیچ وجه در آمارهای شک و تردید به خود راه نمی‌دهد و ظاهراً برای لج مخالفینش هم که شده این آمارها را تکرار می‌کند. اگر وی تا به حال آمارهای منتقدین و نهادهای اقتصادی بین المللی را انکار میکرد، حال میگوید رشد 4% یعنی چه؟ رشد اقتصادی ایران سالانه 10% است. به گفته آقای احمدی نژاد، مخالفان تا به حال نتوانستند به سیاستهای دولت در زمینهای اقتصاد، عمران، علمی، پژوهشی، خارجی، صنعتی، کشاورزی و زیربنایی ایراد جدی وارد کنند، که البته این حرف به معنای آن نیست که بعضن اشکالی در کار دولت وجود نداشته باشد. آقای احمدی نژاد روز دوشنبه در استان آذربایجان غربی خبرهای تازه‌ای از رشد اقتصادی داد. به گفته آقای احمد نژاد، تولید گوشت بالا رفته است.
ما می توانیم به صادر کننده اصلی گوشت و محصولات دامی در منطقه و در بخش هایی از جهان تبدیل بشیم.
تولید سیمان به اندازه‌ای رسیده که ایران سیمان صادر می کند.
یادم از سال 84، 85 تا حدود 86 بحران سیمان بود در کشور. مردم می‌خواستن سازندگی کنن، خانه بسازن، کارخانه، مزرعه، شبکه‌های آبیاری، سد، راه، راه‌آهن، سیمان نبود. ظرفیت تولید کشور امروز از مرز 72 میلیون تن عبور کردیم و سال گذشته 7 میلیون تن سیمان صادر شد.
و از کمبود برق و خاموشی ها هم دیگر خبری نیست.
یادمون نمیره 7-8 سال قبل در تابستان چقدر خاموشی های با برنامه، یعنی از قبل معلوم بود اینجا اینقدر ساعت، اینجا اینقدر ساعت، اینجا اینقدر ساعت. خوشبختانه ظرفیت اونقدر هست که یه مقدار هم مردم همراهی بکنن، که همراهی میکنن، ما صادر کننده اول برق در منطقه خواهیم شد.
به گفته رئیس جمهوری، در نتیجه تلاش دولت نهم و دهم، تولید ثروت ملی رشد مطلوبی یافته است، به گونه ای که تولید فولاد 13% بالا رفته و تولید لوازم خانگی نیز افزایش قابل توجهی داشته است. صادرات غیرنفتی 27% و تولیدات در بخش کشاورزی هم 14% رشد داشته است. آقای احمدی نژاد با نتیجه گیری از گفته‌های خود در نشست هیئت دولت گفت رشد اقتصادی ایران بیش از 10% است و طرح رشد کمتر اقتصادی برای ایران مبنای واقعی ندارد. همچنین در مورد آمار مورد اختلاف شمار شغل‌های ایجاد شده هم دولت اصلا کوتاه نمی‌آید. رحیم منبینی، معاون بودجه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، روز دوشنبه گفت ظرفیت‌ها برای ایجاد شغل وجود دارد و هم سرمایه‌های داخلی و هم سرمایه‌های خارجی آماده سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال هستند.
یکی از اهداف کلان سال 1390 در حوزه اقتصادی ایجاد بیش از 2.5 میلیون فرصت شغلی است.
ظرفیت هایی که در بودجه 90 تعبیه شده قطعا جوابگو هست، مهم اجراست. این ظرفیت ها هم ظرفیت های در واقع داخلی است که بتونیم از شبکه های بانکی داخلی استفاده بکنیم، هم ظرفیت هایی است که در ارتباط با بحث های تسهیلات خارجی و بحث های سرمایه گذاری خارجی.
حال اینکه به رغم تحریم‌های بین‌المللی چگونه سرمایه‌های خارجی باید به ایران بیاید بی جواب می‌ماند.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
محمود احمد نژاد در هفته‌های گذشته موضوع جالب دیگری را پیدا کرده است، موضوع مسکن و اینکه همه ایرانی‌ها باید ویلا داشته باشند. پروژه مورد علاقه رئیس جمهوری تاکنون پروژه مسکن مهر بوده است که دولت تلاش دارد از هر کجا که می شود برای این پروژه پول تهیه و خرج کند تا آرزوی رئیس جمهوری تحقق یابد، که چندی پیش گفت
مسکن مهر در سال 90 و 91 و 92 به گونه ای ادامه پیدا کند که در اوائل سال 92 مشکلی به نام مسکن برای هیچ ایرانی وجود نداشته باشد.
حال آقای رئیس جمهوری از این هم فراتر می رود، می گوید هر ایرانی باید یک ویلای 1000 متری داشته باشد.
1000 متر به هر ایرانی ما زمین بده، به هر خانواده. حالا به اینا بگیم شما میتونی 3 طبقه بسازی، 150 متر میتونی بسازی،
که این ویلا نه تنها محل مسکونی که مزرعه تأمین میوه و سبزیجات خانواده هم باشد.
800 مترش هم باید باغ درست کن، میتونه سبزیشو بکاره، سیب زمینی، پیاز، بادمجون، کدو، گوجه، همه اینا میتونه بکاره، میوه، همه اینا.
از سوی دیگر شنبه شب رئیس جمهوری با یک دستور فوری مجوز برداشت 7 میلیارد دلار از صندوق تازه تأسیس توسعه ملی را برای انتقال به بانک مسکن صادر کرد. رئیس جمهوری وعده داد نیمی از این رقم ظرف 2 هفته آینده واریز شود. تا کنون بانک مرکزی تأمین کننده اعتبار لازم برای وام ساخت به بانک مسکن بود، اما اکنون صندوق توسعه ملی باید جور انبوه سازان مسکن مهر را بکشد. اما برای استفاده از دلارهای صندوق توسعه ملی در مسیر ساخت و ساز 2 ابهام وجود دارد. یکم این که قانون برنامه 5 مصارف این صندوق را فقط به صورت ارزی مجاز دانسته است. در تبصره های ماده 84 قانون برنامه 5 تاکید شده که اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کنند از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند. و دوم این که محل مصرف اعتبارات این صندوق را سرمایه گذاری های تولیدی دارای توجیه اقتصادی تعیین کرده است. قرار است 3 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در 2 هفته آینده در اختیار بانک مسکن قرار گیرد و برای استفاده در قالب وام 20 میلیون تومانی قابل پرداخت به انبوهسازان هزینه شود. بانک مسکن در حال حاضر تنها بانک عامل مسکن مهر است که چون طی ماه‌های اخیر با کمبود اعتبار مواجه شد، انبوهی از تقاضا برای دریافت وام ساخت مسکن مهر در شعب این بانک در انتظار تصمیم گیری است. مسکن مهر قرار است در سال جاری 199 هزار واحد مسکونی در تهران بسازد. در سراسر کشور مسکن مهر وعده ساخت 2,600,000 واحد مسکونی را داده است. ابوالفضل سومعلو معاون وزارت مسکن میگوید
عدد برنامه برای اتمام و بهره برداری این واحدها بیش از 500 هزار واحده ولی تا پایان سال، ولی ما پیش بینیمون به صورت قطعی اینه که بیش از 200 هزار واحد در یک فاصله زمانی کوتاه به بهره برداری خواهد رسید.
به گزارش شهرداری تهران در 3 ماه اول سال جاری در تهران 42 هزار واحد مسکونی ساخته شده است. بانک مرکزی از سال گذشته برای جلوگیری از افزایش نقدینگی بی اندازه در بازار از پرداخت اعتبار به بانک مسکن خودداری کرد. اکنون با این تصمیم دولت عملاً سیاست بانک مرکزی بی نتیجه می ماند. از سوی دیگر از آنجا که قراردادهای منعقد شده بین وزارت مسکن با سازنده ها مراجعه به بانک مسکن برای اخذ تسهیلات را روز به روز افزایش میداد و احتمال توقف کار وجود داشت، زمستان سال گذشته بانک مسکن مجبور شد با انتشار اوراق مشارکت به ارزش 7000 میلیارد تومان تأمین اعتبار کند. منتها منتقدان میگویند سپرده‌گذاران قبلی در این بانک به محض انتشار اوراق با تخلیه سپرده‌هایشان اقدام به خرید اوراق کردند که به این ترتیب نه تنها منابع بانک مسکن توسعه پیدا نکرد، بلکه نوعی جابجایی پول در حساب این بانک توسط سپرده‌گذاران انجام شد. و حال این نگرانی هم هست در صورتی که دستور جدید رئیس جمهور اجرایی شود، 7 میلیارد دلار صندوق توسعه ملی از همین حالا مصرف شده است و برای ماهای آتی باید فکر دیگری دولت برای تأمین منابع مورد نیاز ساخت و ساز کند. عباس آخوندی وزیر سابق مسکن در سالهای 72 تا 76 میگوید طرح مسکن مهر برای دولت تا به حال 80 میلیارد دلار هزینه در بر داشته است. این میزان تخصیص اعتبار از سوی دولت آن هم خارج از مکانیزم بازار باید رشد اقتصادی کشور را به عدد دو رقمی میرساند، اما به علت اینکه مداخله غیر مؤثر بوده و فرایند هدف گذاری دولت در مسکن مهر درست اجرا نشده، بهره وری در آنچه هزینه شده به دست نیامده است. روز سه‌شنبه رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای هیئت رئیسه اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران با اشاره به گفته او به پیشرفت‌های بزرگ کشور در زمینه‌های گوناگون به ویژه در مسائل اقتصادی گفت باید در توضیح و تشریح وضعیت از نگاه منفی و سیاه‌نمایی پرهیز کرد و امید را تبلیغ کرد. آقای خامنه ای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را ریلگذاری جدید در اقتصاد کشور خواند و گفت بخش خصوصی باید با ایجاد جرأت و جسارت در میدان های بزرگ اقتصادی حضور پیدا کند. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید در تاریخ جمهوری اسلامی این اولین دیدار بخش خصوصی با رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
در 32 سال گذشته چون این فرصتی حاصل نشده بود که نمایندگان منتخب بخش خصوصی کشور جلسه خصوصی با رهبری انقلاب داشته باشند.
بحث بر سر سلطه دولت بر اقتصاد ایران بحثی تازه نیست، اما محمد نهاوندیان با اشاره به اصطلاح خصوصی سازی های انجام شده میگوید این واگذاری ها کافی نیست.
این کافی نیست که ما تعدادی بنگاه دولتی رو واگذار کنیم. در طول این 80 سال دولت سالاری در اقتصاد ایران یه تشکیلات عریض و طویل ایجاد شده که این مسئولیت اقتصاد کشور رو به دوش میکشیده است. حالا میخواییم به بخش خصوصی منتقل بکنیم، در بخش خصوصی علاوه بر بنگاه تشکل هم لازم داریم.
به گفته آقای نهاوندیان عدم سازماندهی بخش خصوصی یکی از دلایل از دست دادن بازار است.
یکی از دلایلی که ما فرصت تاریخی بازار کشورهای آسیای مرکزی رو از دست دادیم این بود که حضور ما در اونجا حضور منظم تشکیلاتی نبود.
در مقابل اما فرهاد رحمر رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه و رئیس دانشگاه تهران میگوید بخش خصوصی خود به انحصارگرایی گرایش دارد.
میخوام بگم که یک، ما بخش خصوصی نداریم. دو، بخش خصوصی موجود تونسته برای خودش یک کلونی ها، یک مجموعه های کوچک انحصاری رو ایجاد بکنه که امکان مذاکره بین اینها و نظم بخشیدن بین اونها وجود نداره. یک نگرانی جدی و اون تقویت انحصار در بخش خصوصی است. این انحصار نانوشته وجود داره.
آقای نهاوندیان میگوید در دیدار روز سه‌شنبه نمایندگان بخش خصوصی با رهبر جمهوری اسلامی چهار پیشنهاد به آقای خامنه ای شد.
چهار پیشنهاد تقدیم شد و سه درخواست. از اون سه درخواست یکیش این بود که مأموریت داده شود از سوی مقام معظم رهبری به اتاق‌های بازرگانی که گزارش وضعیت اقتصادی کشور رو به طور منظم ارائه کنند. این نکته که پیشنهاد شد مورد تایید و تاکید مقام رهبری قرار گرفت.
فرهاد رهبر اما میگوید تهیه چنین گزارش‌هایی معلوم نیست بر پایه چه داده‌هایی باید انجام شود.
اگر بناس مرجع ثالثی یا مرجع دیگری غیر از حاکمیت گزارش اقتصادی تهیه کنه، آیا این گزارش اقتصادی بر مبنای پایه اطلاعاتی اون بخش حاکمیتی است یا نه؟ اتاق بازرگانی مصمم است به این که یک مرکز آمار دیگری برای خودش تدارک ببینه و بر مبنای اون مرکز آمار دیگر تحلیل بکنه.
پرسشی که در این میان مطرح می شود این است که چرا اکنون رهبر جمهوری اسلامی به یاد بخش خصوصی افتاده است و حتی اجازه تهیه گزارش اقتصادی از سوی بخش خصوصی به خود را می دهد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس.
مهمترین مانع در راه بخش خصوصی وضعیت سیاست داخلی و همینطور سیاست بین المللی ایران است و همینطور حضور نیروهای انحصار طلبی مثل سپاه پاسداران در بخش اقتصادی. در مورد مسئله آمار این نکته رو به خصوص در روزهای اخیر باید خیلی خیلی بهش توجه کرد که وضعیت آماری در جمهوری اسلامی بسیار آشفته بوده، ولی آشفته تر هم شده، چون که بخشی از وظایف بانک مرکزی در زمینه تهیه آمار اخیراً به مرکز آمار ایران منتقل شده و مرکز آمار ایران هم از انتشار نرخ رشد و همینطور نرخ تورم ایران خودداری میکنه و در این زمینه یک آشفتگی آماری بی سابقه ای در تاریخ بعد از استقرار جمهوری اسلامی در ایران به وجود آمده که طبعا نارضایتی شدیدی رو هم در بخش خصوصی ایران به وجود آورده که فعالیت اقتصادی بدون دستیابی به آمار اگر غیر ممکن نباشه به هر حال بسیار بسیار دشوار.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.